سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشید. پارت بعدی اندرسیگه این پارت دومشو شروع کنیم. سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشید. پارت دوم آیندادسی کیفری رو در خدمت هستیم. سوال بعدی، در صورتی که مرجع عالی تحقیقات مرجع تالی را ناقص بذار من سوال رو کامل براتون بیارم. در صورتی که مرجع عالی تحقیقات مرجع تالی را ناقص یا در پرونده هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح شده تحقیقاتی را لازم بداند، در هر یک از موارد زید به چه ترتیبی عمل می نماید؟ می دونیم موضوع بحث چیه؟ موضوع بحث ما اینه که فکر کنم پرونده مستقیماً رفت دادگاه ساله، یا اینکه نه، پرونده به صورت غیر مستقیم رفت دادگاه ساله. حالا دادگاه ساله تشخیص میده که این تحقیقاتی که دادسرا انجام داده بود یا مرجع پایین‌تر انجام داده بود ناقصه، یا اینکه تشخیص بده یه تحقیقاتی لازمه. مثلا تو پرونده‌ای که مستقیما رفته تشخیص بده که یه سری تحقیقات لازم هستش. کی باید تکمیل تحقیقات رو انجام بده؟ پس انجام تکمیل تحقیقات با کیه؟ بچه همه تون هستیم دیگه، نه؟ پس میخوام بگیم تکمیل تحقیقات با کیه؟ درسته بچه ها؟ نیستی خان بابایان؟ هستی. خب میخوام بگیم تکمیل تحقیقات با کیه؟ گوش کنین. یا پرونده با کیه؟ اول بگیم پرونده در کیفری دو مطرحه. درسته؟ بعد دادگاه کیفری دو تحقیقات رو ناقص بدونه. تحقیقات رو این فرض دارم مطرح میکنم. تحقیقات رو ناقص بدونه. چیکار میکنه؟ چند تا فرض قابل تجسم. یا پرونده با کیفرخواست شفاهی رفته بالا، یعنی ماده 86. پس یا پرونده با کیفرخواست شفاهی رفته بالا، بعد دادگاه یه تحقیقات رو ناقص تشخیص بده، کیفرخواست شفاهی، بعد دادگاه یه تحقیقات رو ناقص بدونه. چیکار میکنه؟ ببین من قسمت مربوطش رو بخونم براتون. میگه اگر ضمن رسیدگی، میگه هرگاه متهم، نگاه کن وسط ماده 86 رو نگاه کن، هرگاه متهم از این حق استفاده نکنه، دادگاه در همون جلسه رسیدگی و مبادرت صدور رأی میکنه. درسته؟ و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقات رو لازم بدونه، میگه اگر دادگاه ضمن رسیدگی، صدا ندارید؟ صدای من نداری این بچه ها؟ اوکی هست، دارید؟ خب ببین، پرونده با کیفرخواست شفاهی رفت دادگاه، کیفری دو، درسته؟ با کیفرخواست شفاهی رفت بالا، بعد دادگاه یه سری تحقیقات رو لازم بدونه. نگاه قانون چی میگه؟ میگه اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقات رو لازم بداند، یا خودش انجام میده یا دادگاه، پس خودش یا تکمیل تحقیقات رو از کی میخواد؟ از دادستان میخواد یا از ضابطین دادگستری؟ پس اگر پرونده با کیفرخواست شفاهی در دادگاه کیفری دو مطرح شده باشه بر اساس ماده 86، یا دادگاه خودش یا توسط دادستان یا توسط ضابطین دادگستری اون تحقیقات رو انجام میده. موافقین؟ این شد نکته اول. حالا اگر پرونده به صورت مستقیم من نمیدونم همسایه ما داره کابینت میزنه، خودم هم عصبی شدم از این سر صداشون. ببخشید معذرت میخوام آقای باقری و بچه‌های دیگه، عذرخواهی میکنم. شما در واقع این عذر رو بپذیرید. خب گفتیم اگه پرونده مستقیما در دادگاه کیف برای دو مطلب چه صدای من دارین یا مثلا برام بالاتر، اگه پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح شود، پرونده مستقیما مطرح بشه، در این صورت مثلا فکر کنیم مستقیما رفته دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری دو یه سری تحقیقات رو ناقص بدونه، چیکار باید بکنه بچه ها؟ میتونیم بگیم باید خودش اقدام به تحقیقات کنه، باید خودش اقدام به انجام آن تحقیقات نماید، باید خودش اقدام به انجام تحقیقات نماید. پس اگر پرونده مستقیما در دادگاه صادر مطرح شده باشه، دادگاه باید خودش تحقیقات رو انجام بده. قسمت اخیر ماده 341، قسمت اخیر ماده 341 و همچنین در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، توسط خودش باید طبق مقررات صورت پذیرد. پس اگر پرونده مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح شده باشه، مثلا جرم منافی فتای خفیف باشه، مستقیما بره کجا؟ دادگاه کیفری دو. اینجا دادگاه کیفری دو خودش باید تحقیقات رو انجام بده. حالا اگه پرونده با کیفرخواست کتبی رفته باشه بالا، دادگاه کیفری دو، در این صورت دادگاه کیفری یا خودش یا توسط دادسرا اقدام به تکمیل تحقیقات میکنه. در این صورت دادگاه یا خودش یا توسط دادسرا اقدام به تکمیل تحقیقات میکنه. پس اگه پرونده با کیفر خاص کتبی رفته باشه دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یا خودش، کیفری دو یا خودش یا توسط دادسرا اقدام به تکمیل تحقیقات میکنه. همه ماده 341 رو نگاه کنین، ماده 341 رو نگاه کنین، میگه همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا در یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکنه. ماده 341 وسطش، ماده 341 وسطش این نکته رو گفتش، بگه یا خودش یا توسط دادسرا اقدام به تکمیل تحقیقات میکنه. متوجه شدین؟ پس یه بار دیگه، اگه پرونده با کیفرخواست شفاهی رفته باشه با به دادگاه، یا خودش یا توسط دادستان یا توسط ضابط اقدام به تکمیل تحقیقات یا انجام تحقیقات میشه. اگه پرونده مستقیم رفته باشه چی؟ منافی مطلق دیگه، نمیدونم چی نمیدونمش کردیم. خب پس اگه پرونده مستقیما رفته باشه دادگاه صادر، مثلا جرم منافی فتح باشه که مستقیما رفت دادگاه کیفری دو، کیفری دو رو دارم میگم، دادگاه باید خودش اقدام به انجام اون تحقیقاتی که لازم میدونه بکنه، درسته؟ و اگر پرونده با کیفرخواست کتبی بره بالا، دادگاه کیفری دو یا خودش یا توسط دادسرا اقدام به انجام تحقیقات میکنه. حالا کیفری یک رو بگم، اگر پرونده دادگاه کیفری یک مطرح شده باشه، اگر پرونده تو دادگاه کیفری یک مطرح شده باشه و دادگاه کیفری یک تحقیقاتی رو لازم بدونه دادگاه کیفری یک تحقیقات لازم میدونه، یا پرونده با کیفر خواست کتبی رفته بالا، یا پرونده مستقیما رفته بالا. پس یا پرونده با کیفرخواست کتبی رفته بالا یا مستقیما رفته بالا. اگر با کیفرخواست کتبی رفته باشه بالا، مادهشو بیارم براتون بچه ها. تکلیف چیه؟ بگین. گفتش توسط کی؟ فرین فقط دادسرای صادر کننده کیفرخواست. الان مادهش هم میاد، اجازه بدید اول جوابشو بگم. پس اگه پرونده با کیفرخواست کتبی رفته باشه بالا و دادگاه کیفر یک تحقیقات رو لازم بدونه، دادگاه کیفر یک تحقیقات رو لازم بدونه، تحقیقاتی رو لازم بدونه، فقط از طریق دادسرای صادر کننده کیفرخواست باید اون تحقیقات رو انجام بده. ماده 389 بند الف، بند الف ماده 389. خب چی میگه؟ میگه در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر میکنه. بس یادتون باشه دادگاه کیفر یک قرار رفع نقص صادر میکنه و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست میفرستد. درسته؟ این شد تبصره یک رشید اصفایی میکنم بند الف ماده 389. حالا تو پرونده‌ای که مستقیماً مطرح میشه چی؟ پرونده‌ای که مستقیماً مطرح میشه میشه ماده 383. تکلیف چیه؟ اینجا دادگاه کیفر یک باید خودش اقدام به انجام اون تحقیقات کنه. متوجه شدیم بچه ها؟ پس اگر دادگاه کیفر یک یه تحقیقاتی رو در پرونده‌هایی که مستقیما مطرح شده یه تحقیقات رو لازم بدونه، حتما باید خودش اقدام به تحقیقات کنه. ماده من 382 و 383. خب من 382 قسمت مرتبط شو بخونم. میگه تو پرونده هایی که مستقیما در دادگاه کیفر یک مطرح میشه، دو خط آخر، در این صورت انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفر یک است، خودش باید اقدام به تحقیقات کنه. بچه ها متوجه شدین؟ پس این زمانی بودش که پرونده در کیفر یک مطرح شده. حالا اگه پرونده توی دادگاه تجدید نظر مطرح شده باشه، اگر پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده باشه، بذارید من ماده شو بیارم، بند الف ماده 450، ماده 450 بند الفش. خب تکلیف چیه؟ میگه دادگاه تجدید نظر یا خودش یا توسط دادگاه بدوی دادگاه صادر کننده رأی، همون دادگاه بدوی، یا توسط دادگاه صادر کننده رأی که همون دادگاه بدویه، یا توسط دادسرای صادر کننده کیفرخواست، دادسرای صادر کننده کیفرخواست اقدام به چی میکنه؟ اقدام به رفع نقص میکنه. ماشاءالله دمتون گرم. پس یه بار دیگه گفتیم اگر پرونده در کجا مطرح بشه؟ در دادگاه تجدید نظر مطرح بشه. خب دادگاه تجدید نظر تحقیقات رو ناقص بدونه، یا خودش اقدام به رفع نقص میکنه، یا میفرسته برای دادگاه صادر کننده یه رأی، همون رأی بدوی، یا میفرسته برای دادسرای صادر کننده یه کیفرخواست، بند الف ماده 450، بند الف ماده 450. خب حالا اگه پرونده در دیوان مطرح باشه، پرونده در دیوان مطرح باشه، پرونده در دیوان مطرح باشه، یه ماده شو براتون بیارم، یه لحظه اجازه بفرمایید. بند دوی ماده 469 بند دو، بند دوی ماده 400، آره اختیار داره، آره بند دوی ماده 469 براتون بخونم. میگه اگر رأی صادره از نوع قرار یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده یه رأی ارسال می شود. پس می فرسته کجا؟ دادگاه صادر کننده یه رأی. بعد دادگاه صادر کننده یه رأی، پرونده رو میفرسته واسه دادگاه صادر کننده یه رأی. اینو نوشتیم که تبصره ماده یه همون 469 چی میگه؟ میدوا مواردی که دیوان عالی کشور رأی رو به علت نقص تحقیقات نقص میکنن، مکلف از تمام موارد نقص رو به تفصیل چیکار کنه؟ بیان کنه. پس بچه ها نگاه کنید، ما رفع نقص گفتیم با کیه؟ دونه دونه میگیم پرونده کجا مطرحه؟ یا کیفری یک، از اول بگم، یا کیفری دو مطرحه، میگین چجوری پرونده مطرح شدش، یا با کیفرخواست شفاهیه، یا پرونده مستقیم رفتش، یا با کیفرخواست کتبی، که تو هر مورد خدمتتون جوابش عرض کردم. یا پرونده تو کیفری یک مطرح شدش، که یا پرونده با کیفرخواست کتبی رفتش یا مستقیما رفتش، که خدمتتون عرض کردم. حالا بریم تو سوال، حالا بریم تو سوال، سوالش خیلی سوال جذاب و جالبیه. بریم تو سوال. میگه در هر یک از موارد با تشخیص بدین الان پرونده کجاست. در پرونده زنا به عنف بگی پرونده در سطح کجاست؟ کیفری یک. پرونده های چیه؟ مستقیمه. کیفری یک پرونده مستقیمه. پس کی رفع نقص میکنه یا انجام تحقیقات میکنه؟ خود دادگاه. پس مورد اول شد خود دادگاه. پرونده دوم در سطح کجاست؟ در سطح کیفری دو. از چه نوعیه؟ مستقیما مطرح میشه. کی رفع نقص میکنه یا تحقیقات رو انجام میده؟ بازم خودش دادگاه اقدام به رفع نقص میکنه، مثل اولیه شد. در پرونده قتل چی؟ بگیم بچه ها اول دادگاهش مشخص کنیم، کیفری یک. خب حالا بفرمایین کی رفع نقص میکنه؟ باریکشلا، باریکشلا، فقط دادسرا. ماشاءالله. تو پرونده کلاهبرداری چی؟ بگیم پرونده اصلا کجاست؟ ماشاءالله، عالی هستین بچه ها. کیفری دو. حالا رفع نقص با چیه؟ با کیه؟ یا خودشه؟ چون پرونده با کیفرخواست رفته بالا دیگه، این پرونده با کیفرخواسته، پرونده کلاهبرداری همیشه کیفرخواست میخواد. این کیفری دو با کیفرخواسته، کیفری دو با کیفرخواست. قتلم همینا، قتلم کیفری یک با کیفرخواسته. اینو جا گذاشتیم، اینو بنویسیم. قتل کیفری یک با کیفرخواست، کلاهبرداری کیفری دو با کیفرخواست. خب حالا توی کیفری دو پرونده کلاهبرداری مطرح شده با کیفرخواست مطرح شده. تکلیف چیه؟ یا خودش یا دادسرا. یا خودش یا دادسرا. حالا بریم جواب تعیین کنیم. گزینه یک فقط خودش درست آنجا گفتش. اینم فقط خودش درسته. دادسرا صادر کننده کیفرخواست درسته. جواب صحیح گزینه یک. جواب صحیح گزینه یک. بچه یاد گرفتیم سوالو؟ خب خداش بریم سوال بعدی. در پرونده‌ای که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، با فرض اینکه دادگاه صالح به رسیدگی بوده و مورد از موارد صدور قرار من یا موقوفی ترغیب نباشد، دادگاه چه اقدامی انجام میدهد؟ سوال چی پرسید؟ قتل توسط پسر 14 ساله، دادگاه خودش از بشه ماردی پرونده مستقیما مطرح میشه. بعد چون پسر 14 ساله بود، هر زمانی که دادسرا دخالت نکرد، مثل اطفال زیر 15 اطفال که افراد زیر 15 سال، خب دادگاه خودش باید تحقیقات انجام بده. خب بچه ها بریم مبنای رسیدگی رو بگم. مبنای رسیدگی این نکته هایی که گفتم تو سال قبلی این نکته رو بنویسین. تو سال قبلی بچه ها بیاییم یه بار نمودارا رو با هم مرور کنیم. من انقلاب رو نگفتم، نظامی دو یک هم نگفتم، اونا رو بگم. بچه ها کنار کیفری دو بنویس، کنار کیفری دو تو اون جداول قبلی بنویس نظامی دو، بنویس انقلاب بدون تعدد. کنار این کیفری دو بنویس نظامی دو، انقلاب بدون تعدد. اونجا همین نکات وجود داره. متوجه شدین؟ اونجا هم نگاه میکنیم پرونده چجوری اومده بالا، بعد تکمیل تحقیقاتش رو میگیم با کیه. کنار دادگاه کیفری یک بنویس دادگاه نظامی یک، دادگاه انقلاب بدون تعدد، ببخشید دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب با تعدد قضات، دادگاه انقلاب با تعدد قضات و دادگاه نظامی یک. از کنار کیفری یک بنویسید دادگاه نظامی یک و دادگاه انقلاب با تعدد، انقلاب با تعدد. در این نظر که هیچ بحث نداره، دیوان که نداره، این نکاتو در واقع کامل کرده باشیم. خب حالا بریم مبنای رسیدگی رو مطرح کنیم. مبانی تیتر بدین، مبانی رسیدگی در دادگاه ها. مبانی رسیدگی در دادگاه ها. یک، در دادگاه کیفری دو نظامی دو و انقلاب بدون تعدد، و انقلاب بدون تعدد قضات. پس مبانی رسیدگی در کجا رو دارم میگم؟ در دادگاه کیفری دو، نظامی دو و انقلاب بدون تعدد قضات. مبانی رسیدگیشون چیه؟ یا پرونده مستقیما مطرح شده، یا پرونده با قرار جلب دادرسی مطرح شده، یا پرونده با کیفرخواست شفاهی مطرح شده، یا پرونده با کیفرخواست کتبی. پس مبنای رسیدگی در دادگاه کیفری دو، نظامی دو، انقلاب بدون تعدد قضات چیه؟ یا پرونده مستقیما مطرح شده، یا پرونده با قرار جلب دادرسی مطرح شده، یا پرونده با کیفرخواست شفایی مطرح شدش یا پرونده با کیفرخواست کتبی مطرح شدش. درسته؟ خب مورد اول این مدعاش هم بگم بهتون اگه بذارن ما تدریس کنیم. مدعاش هم بنویسید. ماده 335 به بعد دارم میگم. ماده 335 به بعد. خب مورد اول اگه پرونده مستقیما مطرح شده باشه. پرونده مستقیما مطرح شده باشه. اگر پرونده مستقیما مطرح شده باشه. یه دقیقه اجازه بدین. ببین پرونده مستقیما مطرح شد. کدوم پرونده ها جا تو عوض کنن نمیشه. در اصل این چسبیدن به ما. پرونده‌ای که مستقیما مطرح شد در دادگاه کیفری دو منظورم جرم تعزیر درجه 7 و 8 جرم منافی عفت جرم رئیس جمهور اینا رو دارم خدمتتون عرض میکنم. اگه پرونده مستقیما مطرح شده باشه چند تا فرض قابل ترسیم هستش. یا دادگاه نظر بر منع و موقوفی داره. دادگاه نظر بر منع موقوفی یا نظر بر عدم صلاحیت داره. پس دادگاه نظر بر چی داره؟ منع موقوفی عدم صلاحیت داره. در این فرض دیگه دادگاه تعیین وقت نمی کنه. بدون تعیین وقت و تشکیل جلسه بدون تعیین وقت اقدام به صدور رأی مقتضی می کنه. پس تو پرونده هایی که مستقیما مطرح شده اگر دادگاه اما اول نظر بر من موقوفی یا عدم صلاحیت داشته باشه بدون تعیین وقت بدون تشکیل جلسه نظر خودشو میده. فرض دوم اگر نظر بر حالت بالا نداشته باشه نظر بر من موقوفی نداشته باشه باید تعیین وقت کنه اگر نظر بالا نداشته باشه. دو حالت بگیم اما نظر بالا نداشته باشه نظرات بالا را نداشته باشد یا طرفین حاضرن و تقاضای مهلت هم نکنن دادگاه چیکار میکنه؟ بدون تعیین وقت چیکار میکنه؟ اتخاذ تصمیم میکنه. پس اگه نظر بر من موقوفی یا عدم صلاحیت نداشته باشه طرفین حاضر باشن تقاضای مهلت نکنن بدون تعیین وقت تصمیمشو میگیره. اگر حاضر نباشند یا اینکه تقاضای وقت کنند تقاضای مهلت کنند در این صورت باید تعیین وقت بشه پس یه بار دیگه عرض کنم. ببین پرونده مستقیما در دادگاه کیفری دو مطرح شد. دادگاه کیفری دو اگر نظر بر من موقوفی یا عدم صلاحیت داشت اتخاذ تصمیم میکنه بدون تشکیل جلسه بدون تعیین وقت. اگر نظرات بالا رو نداشت، من موقوفی یا عدم صلاحیت نخواد بزنه، دو فرض تفکیک کن، یا طرفین حاضرن تقاضای مهلت هم نکردن، طرفین حاضر تقاضای مهلت هم نکردن، بدون تعیین وقت مبادرت به اتخاذ تصمیم میکنن، طرفین حاضرن مهلت هم نمیخوان، آقا چی میخوان؟ مشکلتون چیه؟ برشون چیکار میکنه؟ اتخاذ تصمیم میکنه. اگه طرفین حاضر نباشن یا تقاضای مهلت کنن، اگه طرفین حاضر نباشن یا تقاضای مهلت کنن، یا تقاضای مهلت کنن، در این صورت باید تعیین وقت بشه. فکر کن یه پرونده منافی فرد، شاکی و متهم با هم اومدن دادگاه، پرونده مستقیما میره دادگاه، ارجاع میشه به شعبه، قاضی ارجاع میفرسته واسه شعبه، شما میرید، این شاکی و متهم هر دوتا میرن پیش قاضی، میگه و جریان چیه؟ میگه یه جور منافی فتی اتفاق افتاد، این از روی شهوت بوسیده، درسته؟ دستشو میگیری اون پیرمرده رو، میبری کجا؟ دادگاه کیفری دو. دادگاه کیفری دو نگو میگه آقا این سلفی، یارو سلفی هم گرفته، عکس هم داره و دو نفر شاهد هم بودن، مصطفی و خانم کی شاهد بودن. خب خدمت رو عرض کنم، میری اونجا هر دوتا حاضرین، شما نفر بخش اونا حاضرن، شما شاهد بودید، معذرت میخوام، شما شاهد بودید، حاضرین، میگه آقا من حاضرم، اینم حاضره، تقاضا مهلت هم نداریم، تصمیم صادر کن. خب مشخصه دیگه، اگر پیرمرده آقا من مهلت میخوام، من دفاعیات خودم رو بگیرم آماده کنم، اینجا چیه؟ اینجا دیگه تعیین وقت میشه. متوجه شدین؟ پس این شد تو جره منافی فتی که مستقیما میره. اون دانشی که پرسید، بنده خدایی که پرسید چه جوری مستقیم میره، چه جوری بدون تعیین وقت، منظورش اینه. خب حالا اگر پرونده با کیفر خواست شفاهی بره، کیفر خواست شفاهی ماده 86 کیفر خواست شفاهی بره، اولا کیفر خواست شفاهی این نکات رو بگم بعد بیان، تو کدوم جریم قابل صدوره؟ تو جریم تعزیریه، درجه چند؟ 4 تا 8. به ماده شو بیارم، ماده 86 در غیر جرایم موضوع ماده 302. پس ببینید در غیر از جرایم در سلطه کیفری یک، اینجور ببینید در غیر از جرایم در صلاحیت کیفری یک، غیر از 302 یا غیر از 302 یا مثل 4 تا 8، غیر از 302 یا دیگه مختصر ببینید کافیه. خب پرونده نگاه کن، منظورش اینه که میخواد خیلی سریع دادسرا دیگه مداخله نکنه، خیلی سریع پرونده رو ببندن، تو مالی کنن بفرستن دادگاه، معذرت میخوام، ببخشید، میخوام خیلی سریع ماسمالی کنن، ماسمالی کنن پرونده رو بفرستن بالا. خب پرونده سبک، تو پرونده سبک با این شروط، شروط چیه؟ شروط کیفرخواست شفاهی رو بگم، شروط چیه؟ شرط اول، یک غیر از 302 باشد، غیر از 302 باشد. شرط دوم، بحث حضور کی حاضر بشه، هم متهم هم شاکی حاضر باشن، هم متهم هم شاکی حاضر باشن، یا اینکه شاکی نداشته باشه، شاکی ندارد، یا شاکی گذشت کرده، به علاوه حضور متهم. پس تو بحث حضور چی نویسین؟ یا هر دو نفر حاضر باشن، هم متهم هم شاکی حاضر باشن، یا اینکه فرد دوم شاکی نداشته باشه یا گذشت کرده باشه ولی متهم حاضر باشه. پس حضور متهم همیشه لازمه. حضور متهم همیشه لازمه. پس یادی بخوام در جره غیر از جره ماده 302 متهم و شاکی حاضر باشن یا متهم حاضر و یا شاکی وجود نداشته باشه یا شاکی گذشت کرده باشه. شرط سوم تحقیقات کامل باشه. شرط سوم برای صدور کیفر خاص شفاهی چیه؟ تحقیقات کامل باشه. یعنی چی تحقیقات کامل باشه؟ یعنی این که دادسرا تحقیقاتش رو انجام داده باشه، قرار جلب دادرسی زده باشه. مسخره نیست این نظر های دکتر خالقی ها. ما قرار بود که ماسمالی کنیم پرونده رو بفرستیم بالا، درسته؟ ولی اینجا چی میگه قانون؟ قانون میگه احمد با تحقیقات کامل باشه. تحقیقات باید کامل باشه. یعنی چی؟ یعنی باید قرار جلب به دادرسی صادر بشه. تحقیقات باید کامل بشه. پس دادسرا تحقیقات خودش کامل میکنه، پرونده شفا هم مطرح میشه. ادعانامه شفاهی هم بهش میگن. ادعانامه شفاهی. پرونده میره کجا؟ دادگاه. دادگاه کجا؟ کیفری دو. نکته یادتون باشه توی دادگاه کیفری یک، نظامی یک، انقلاب با تعدد قضات، هیچگاه با کیفر خاص شفاهی پرونده رو نمیتونیم بفرستیم. پس نکته یادش کنیم، اگر جور در صلاحیت کیفری یک، نظامی یک، یا انقلاب با تعدد باشد با کیفر خاص شفاهی نمیتوان پرونده را به دادگاه ارسال نمود. خب بیایم بخونیم. میگه پرونده بیرون اینجا میگه دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه از بدون تأخیر دادگاه تشکیل جلسه میده. بدون تأخیر. پس نکته بعدی، دادگاه بدون تأخیر اقدام به تشکیل جلسه میده. به متهم تفهیم میشود. بچه ها به کی؟ اینو دقت کنید، اینو با یه خودکار دیگه بنویسید، زیر کلمه متهم خط بکشید، چون من نکته مشابه دارم میخوام بهتون بگم. به متهم تفهیم میشود که میتونی درخواست مهلت کنی. درخواست مهلت برای چی؟ برای تدارک دفاع یا اخذ وکیل. این وکیل هم دیش خط بکش، یا اخذ وکیل. پس به متهم، نه به شاکی ها، به متهم تفهیم میشه آقای متهم بدان آگاه باش که میتونی درخواست مهلت کنی. به متهم تفهیم میشه که حق استمهال داره، حق اخذ مهلت داره. اخذ مهلت برای چی؟ برای تدارک دفاع یا برای تعیین وکیل. خب ادامهش نگاه کنید، که در صورت درخواست متهم حداقل 3 روز به اون مهلت داده میشه. حداقل مهلت چقدره؟ حداقل مهلت زیرش خط بکشیم میشه حداقل 3 روز بهش وقت میدن. خب بعد ادامه بحث دیگه، این کار ندارم. تا اینجا شد کیفرخواست شفاهی ماده 86. بریم قسمت بعدی. اگه پرونده با قرار جلب دادرسی مطرح بشه، کیفرخواست شفاهی رو گفتیم، نکاتش هم عرض کردیم خدمتتون، بریم اگه پرونده با قرار جلب به دادرسی مطرح بشه. ماده شو بیارم براتون. بنویسین ماده 342 باید باشه. یه لحظه اجازه بدین. ماده 342. بله، ماده 342. تو ماده 342 پرونده با قرار جلب دادرسی رفته بالا، میگه باید تعیین وقت بشه. بعد به شاکی یا متهم چیکار میکنن؟ ابلاغ به کیا؟ شاکی، متهم، وکیل، دادستان، وکیلشون و دادستان یا سایر اشخاصی که باید حاضر شوند. خب بعد خدمتتون عرض کنیم که بعد تشکیل جلسه، پس ابلاغ وقت بعد تشکیل جلسه. خب یادتون باشه نکته، اگر طرفین حاضر باشن، اگر طرفین حاضر باشن و تقاضای مهلت نکنند و تقاضای مهلت نکنند بدون تعیین وقت، مبادرت به اتخاذ تصمیم میشه. بدون تعیین وقت مبادرت به اتخاذ تصمیم میشود. بند ب ماده 340. خب نکته یادش کنین، برخلاف کیفرخواست شفاهی، برخلاف کیفرخواست شفاهی که تنها به متهم تفهیم می شد که حد استمهال دارد، برخلاف کیفرخواست شفاهی که تنها به متهم تفهیم می شد که حق استمهال دارد، در این موارد هم به شاکی هم به متهم ابلاغ می گردد که حق استمهال دارند. هم به شاکی هم به متهم ابلاغ می شود که حق استمهال دارد. پس نگاه کن توی کیفرخواست شفاهی، بچه ها خلاصه مطلبی که یاد بگیریم، توی کیفرخواست شفاهی فقط به کی؟ فقط به متهم. من متن ماده رو دارم بهتون میگم، فقط متهم. برای چی میتونست درخواست مهلت کنه؟ تدارک دفاع یا برای وکیل، درسته؟ توی سایر موارد غیر از کیفرخواست شفاهی، مثلا اگه با قرار جلب دادرسی باشه یا پرونده مستقیم اومده باشه، غیر از کیفرخواست شفاهی هم به متهم هم به شاکی ابلاغ می شود که حق اخص مهلت دارم. برای چی؟ حق اخص مهلت برای تدارک دفاع، تدارک دفاع یا ارائه دادخواست. یا برای چی؟ ارائه دادخواست. بچه تفاوتاش چی شد؟ توی کیفرخواست شفاهی واسه چی میتونستیم مهلت بگیره متهمه؟ واسه تدارک دفاع یا واسه اخص وکیل. در حالی که غیر از کیفرخواست شفاهی برمنده رفته باشه دادگاه، متهم یا شاکی برای چی میتونن مهلت بگیرن؟ یا برای تدارک دفاع یا برای ارائه دادخواست. مستندشو بگم، بند ب ماده 340 میگه در صورتی که اصحاب دعوا حاضر نباشند یا حاضر باشند و برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر زیان درخواست مهلت کنند، دادگاه با عکس تامین مناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و به اصحاب چیکار میکنه؟ اینجا حداقل مهلت تعیین، حداقل مهلت تعیین نشده، حداقل مهلت تعیین نشد. در صورتی که تو کیفرخواست شفاهی حداقل مهلت چند روز بود؟ 3 روز بود. متوجه شدین؟ خب یه نکته دیگه هم بنویسید، دیگه من دوباره توضیح ندم که نکته و تسته. اگر پرونده با کیفرخواست کتبی، نکته، اگر پرونده با کیفرخواست کتبی در دادگاه مطرح بشه، اولا دادگاه باید ظرف 1 ماه، باید ظرف 1 ماه اقدام به بررسی پرونده نماید، ظرف 1 ماه اقدام به بررسی پرونده نماید و اگر نظر بر تشکیل جلسه داد، و اگر نظر بر تشکیل جلسه داشت، باید تصویر کیفرخواست رو، باید تصویر کیفرخواست رو برای کی ارسال کنم؟ شاکی یا متهم یا برای هر دو؟ یا باید دادستان هم باید ارسال بشه؟ برای کی باید ارسال بشه؟ تصویر کیفرخواست باید برای متهم ارسال بشه. تصویر کیفرخواست رو برای متهم ارسال میکنم، نه برای شاکی ها. تصویر کیفرخواست باید برای متهم ارسال گردد. خب حالا بیاین تو سوال. البته این جدول من هنوز ادامه داره. یه در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح بشه و دادگاه خودش رو صالح بدونه و نظر بر من تعقیب نداشته باشه، خب دادگاه برای جلب دادرسی صادر میکنه که نه، میگه چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشن، درخواست مهلت نکنن، دادگاه بدون سودون قرار جلب دادرسی وارد، این که نه. آها، پرونده‌ای که مستقیما حالش خواهد زیادی بخونم جواب صحیحشو بدون نیاز به قرار جلب دادرسی این نیست، چون نگاه کنیم آیا طرفین درخواست مهلت کردن یا نه. اگه طرفین حاضر باشن بدون نیاز جواب صحیح میشه گزینه 2. یه بار دیگه بخونید. میگه چنان که اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنن، دادگاه بدون نیاز به صدور قرار جلب دادرسی وارد ماهیت شده. پس این نکته میادتون باشه، قرار جلب دادرسی صادر نمیشه. بدون نیاز به صدور قرار جلب دادرسی وارد ماهیت شده، تشکیل جلسه رسمی میدهد، مبادرت به اتخاذ تصمیم میکنن. خب آیه جمشید باقری سوال پرسید، میگه آیا پرونده با قرار جلب دادرسی خالی مطرح میشه؟ ببین میگم بهتون، حالا چون گفتی بچه ها بریم خارج از بحث، یه نکته خارج از بحث میگم و برمیگردم دوباره. ببین دادسرا که قرار صادر میکنه، گوش کنید، شما تیتر بدین آیا پرونده با قرار جلب به دادرسی در دادگاه قابل طرح است؟ آیا پرونده با قرار جلب به دادرسی در دادگاه قابل طرح است؟ در کدام موارد؟ اولا آیا قابل طرحه؟ بله قابل طرحه. ماده 335 این نکته رو میگه، بند ب. پس اولا قابل طرحه. کنار بند ب ماده 335 نیست، ماده 274 و 276. 274 و 276. خب حالا گوش کنید بچه ها، سوال هم این بودش، تیتر هم این بودش که آیا پرونده با قرار جلب به دادرسی خالی، با صرف قرار جلب به دادرسی در دادگاه قابل طرح هست یا خیر و در کدام موارد؟ اگر قابل طرحه در کدوم مورد قرار جلب دادرسی صادر میشه؟ بچه دقت کنین، ماده 274 276 فکر کنین دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. قشنگ دقت کنین، دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. کی صادر میکنه؟ بازپرس. مثل بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد. موافقی؟ بازپرس ظرف 5 روز از اعلام ختم تحقیقات بود قرار نهایی صادر کنه. فکر کنین قرار منع تعقیب صادر کرد. خب قرار منع تعقیب که صادر کرد، پرونده برای اظهار نظر میره کجا؟ در سقف گفتم. اظهار نظر کی؟ دادستان. دادستان دو تا حالت داره. یا موافقه یا مخالفه. قبول دارین؟ دادستان یا موافق یا مخالف. اگه دادستان موافق باشه، اگر دادستان با قرار منع تعقیب موافق باشه، شاکی چی داره؟ به شاکی ابلاغ میشه. بحث ابلاغ، شاکی حق چی داره؟ شاکی ظرف 10 روز حق اعتراض داره. فکر کنین اعتراض زد، شاکی اعتراض بزنه، شاکی اعتراض بزنه، پرونده میره کجا؟ دادگاه صالح. دادگاه صالح یا اعتراض رو قبول میکنه یا اعتراض رو قبول. پس شاکی که اعتراض زد، پرونده برای رسیدگی به اعتراض، پرونده برای رسیدگی به اعتراض، نه اینکه پرونده کلن برا، نه پرونده برای رسیدگی به اعتراض میره دادگاه صالح. دادگاه صالح یا اعتراض شاکی رو میپذیره، یه نظر دادسرا رو چکار میکنه؟ رد میکنه دیگه، چون دادسرا نظرش منع تعقیب بود، شاکی اعتراض زد دیگه. دادگاه نظر کی رو پذیرفت؟ اعتراض کی رو پذیرفت؟ اعتراض شاکی رو پذیرفت، یعنی نظر دادسرا رو رد کرد دیگه. قبول داری؟ پس اگه اعتراض رو بپذیره، خودش چیکار میکنه؟ قراره بگی بچه‌ها، خودش قرار جلب دادرسی صادر میکنه، خودش قرار جلب دادرسی می صادر میکنه، پرونده رو میفرسته واسه همون بازپرسی، خودش قرار جلب دادرسی صادر میکنه، خودش جلب به دادرسی صادر میکنه، پرونده میفرسته واسه بازپرس. بازپرس باید 4 تا کار انجام بده. چه کاری؟ احضار، تفهیم. احضارش میکنه، تشریف بیار، جریان از این قراره، تفهیمش میکنه. آقا دادگاه گفت تو مجرمی، درسته که من قبلا گفتم تو مجرم نیستی، ولی دادگاه میگه تو مجرمی. تفهیم اتهام میکنه، تأمین ازش میگیره، اخذ تأمین. پس سومین کار شد تأمین. 4 آخرین دفاع میگیره. پس بازپرس 4 تا کار انجام میده: احضار، تفهیم اخذ تأمین و آخری چی شد؟ اخذ آخرین دفاع. این چهار تا کار بازپرس انجام میده، پرونده با همون قرار جلب دادرسی میره دادگاه، با همون قرار جلب دادرسی. تا شدیم؟ پس بازپرس چهار تا کار انجام میده: احضار، تفهیم، تأمین، اخذ آخرین دفاع. پرونده با همون قرار جلب دادرسی میره دادگاه. استثناش چیه؟ استثناء اگر پرونده در سرعت کیفری یک باشه، در سرعت نظامی یک باشه، در سرعت کیفری یک نظامی یک، یا انقلاب با تعدد باشه، باید کیفرخواست هم صادر بشه. باید کیفرخواست هم صادر بشه، یعنی نه فقط قرار جلب دادرسی. متوجه شدین؟ پس یه بار دیگه، پرونده رفت دادگاه، دادگاه اعتراض شاکی رو پذیرفت، نظر دادسرا رد کرد، چیکار میکنه؟ خودش یه قرار جلب دادرسی صادر میکنه، پرونده رو میفرسته دست بازپرس. بازپرس جون تو مکلفی چهار تا کار انجام بدی، متهمو بخواه، احضار، چی متوجه نشدم، قطع بس میشه آقا رولا، نمیدونم چرا. خب پس بازپرس باید چهار تا کار انجام بده: احضار، تفهیم، اخذ تأمین، اخذ آخرین دفاع. پرونده با همون قرار جلب دادرسی میره کجا؟ میره دادگاه. استثناء چی شد؟ اگه پرونده در سطح کیفر یک، نظامی یک، یا انقلاب با تعدد قضات باشه، باید کیفرخواست کتبی هم صادر بشه. خدا حفظتون کنه. خب بریم فاز بعدی، بریم فاز بعدی. فکر کن دادگاه صالح اعتراض رو نپذیره، دادگاه صالح اعتراض رو نپذیره، نظر کی رو بپذیره؟ بچه ها بگو آی باقری، نظر کی رو بپذیره؟ نظر دادسرا رو بپذیره. قبول داری؟ آفرین، نظر دادسرا رو، اعتراض شاکی رو قبول نکنه، نظر بازپرس و دادستان رو بپذیره، نظر دادسرا رو بگیم کلن، نظر دادسرا رو بپذیره. تکلیف چیه؟ نمیدونم چرا آقا رو لما دارم آسون میگم که عزیز دلم. تکلیف چیه؟ در این صورت نظر دادگاه قطعیست، نظر دادگاه قطعیه، مگر در موارد ذیل. صدا نداری؟ به خدا من شرمنده، نمیدونم شاید از سیستم تو باشه. پس نظر دادگاه قطعیست مگر در موارد ذیل. نوشتین؟ گوش کنید. شاکی اعتراض زد به این قرار معنی تغییر، پرونده میره دادگاه، دادگاه میگه آقای شاکی اعتراضت رد شد. چی میگیم؟ میگیم قرار معنی تغییر چی شد؟ قطعی شد. قرار معنی تغییر قطعی است مگر در موارد زید. یک، پرونده مستوجب سلب حیات، دو، حبس ابد، سه، قطع عضو، چهار، تعزیری درجه یک تا سه، پنج، جنایت عمدی مستوجب نصف یا بیشتر از نصف دیه کامل. یعنی مختصر بنویسید موارد بند الف تا ته 302. دمت گرم باقری جان، خسروی جان، جوادی جان. بند الف تا تیه ماده 302 مگر در موارد بند الف تا تیه ماده 302. خب بند الف تا تیه ماده 302 بچه ها مثال بزنم، مثال بزنم، گوش کنید. در پرونده آدم ربایی، در پرونده آدم ربایی بازپرس نظر بر منع تعقیب دارد. بازپرس نظر بر منع تعقیب دارد. دادستان با وی موافق است. دادستان با وی موافق است. شاکی اعتراض می نماید. شاکی اعتراض می نماید. تکلیف چیه؟ شاکی که اعتراض کرد، پرونده میره کجا؟ دادگاه کیفری دو. دادگاه کیفری دو اگر اعتراض را بپذیرد، دادگاه کیفری دو اگر اعتراض را بپذیرد، دیگه خودتون میدونین، خودش قرار جلب دادرسی صادر میکنه اون چهار تا کار. خودش قرار جلب دادرسی اون چهار تا کار. کیفرخواست صادر، کیفرخواست صادر، کیفرخواست صادر نمیشه دیگه. کیفرخواست صادر نمیشه. مثال دو همونو بنویسین، همونو تکرار کنین. بنویسین قتل. در پرونده قتل بازپرس همون تکرار کنین. بازپرس نظر بر منع تعقیب داره، دادستان باش موافقه. در پرونده قتل بازپرس نظر بر منع تعقیب داره، دادستان باش موافقه. شاکی میاد میگه آقا چرا منع تعقیب زدید؟ اعتراض میزنه. پرونده میره دادگاه کیفری یک. اگر دادگاه کیفری یک اعتراض رو بپذیره چی؟ ادامه شو ببینیم، اینجا به بعد رو بنویسیم. اگر دادگاه کیفری یک اعتراض رو بپذیره چی؟ خودش قرار جلب دادرسی صادر میکنه. تکراری دوباره میفرسته بازپرس اون چارت کار انجام بشه. ادامه چی؟ با کیفرخواست پرونده باید بیاد. این استثناءه. پرونده باید با کیفرخواست باید بیاد بالا. پرونده باید با کیفرخواست بیاد بالا. موافقین؟ حالا همین مثال، همین مثال، اگر دادگاه نوشتین؟ عجله نکنم بنویسین. اگر دادگاه اعتراض رو نپذیره، اگر دادگاه اعتراض رو نپذیره چی؟ بچه ها بگین. اگر اعتراض رو نپذیره، رأی اون نظر دادگاه قابل اعتراض در دیوانه. خیلی مهمه، قابل اعتراض روی دیوان. این رأی وعده ادبی اومد. یه جلسه قبل یکی از بچه‌ها ازم پرسید چرا؟ گفتم رأی وعده ادبی اومد همین نکته بود. قابل اعتراض در دیوانه. چون یکی از استثناءات قابل اعتراض در دیوان هستش. خب. حالا بچه‌ها بریم فرضی که دادستان مخالف باشه. موافقو گفتیم دیگه. حالا اگر مخالف باشه، بازپرس منع تعقیب صادر کرد، پرونده میره پیش دادستان، دادستان مخالف باشه. شما حالا تو جدولتون قشنگ بنویسین، شکیل بنویسین. اگه مخالف باشه، پرونده برای چی میره دادگاه بگین؟ پرونده برای چی میره دادگاه؟ بگین بچه‌ها. واسه حل اختلاف. پرونده برای حل اختلاف اینجا میره دادگاه. پرونده برای حل اختلاف میره دادگاه. دادگاه یا نظر بازپرس رو میپذیره، قبول دارین؟ نظر بازپرس رو میپذیرید. نظر بازپرس چی بود؟ نظر بازپرس معنی ترغیب بود دیگه. یا نظر بازپرس رو میپذیره؟ خب در این صورت تکلیف چیه؟ آفرین، قطعیه. در این صورت نظر دادگاه قطعیست. آقای دکتر خالقی میگه حتی تو موارد بند الف تا ت ماده 302، حتی تو موارد بند الف تا ت ماده 302، مادهش هم بگم بهتون، ماده 374، از اول بگم ماده 373، چندی ماده است؟ ماده 271، عذر میخوام، 271، 272، 273، این رو خواهدی گفتم، 271، 272، 273. میگه اگه دادگاه، دوباره تکرار کنم، نظر بازپرس رو بپذیره، میگه نظر دادگاه قطعیست. نظر دادگاه قطعیست. نظر دادگاه قطعیست. حتی در مصادیق بند الف تا ت ماده 302. نظرش جالبه. حالا من نمیخوام استدلالشو بگم. خب اگر نظر دادستان رو بپذیره، اون قرار من تعقیب نفز، من تعقیب نفز میشه، بازپرس باید جلب به دادرسی بزنه، کیفرخواست هم باید صادر بشه. بازپرس باید اینجا دیگه نگفتم دادگاه، بازپرس باید قرار جلب دادرسی بزنه، کیفرخواست هم باید صادر بشه. درست این چقدر فرق کرد اون قبلیه؟ خب بچه ها، پس ممکنه پرونده با قرار جلب دادرسی هم تو دادگاه مطرح بشه. کجا بود؟ اینجا. یکم بیان حالت قبلی، زمانی که دادستان موافق باشه دادگاه اعتراض شاکی رو بپذیره، اونجا بود پرونده با قرار جلب دادرسی میرفت بالا. خیلی راحته بچه ها، هیچی نداره. ولی نکتهش خیلی مهمه، خیلی ازش تست میاد. اینو یعنی طراحا سوراخ کردن که سوال دادن، خیلی سوال میاد ازش. یه بار قشنگ نوشته باشی خیلی راحته بچه ها. کجا قاطی پاتی شد؟ خب ببین، من یه تست بگم و اون بعد خدا که میگه سخت شد نگاه کنه یاد گرفته یا نه. بازپرس در پرونده قتل، پرونده قتل رو گفتم، بازپرس در جرم تعذیری درجه دو، در خصوص مواد مخدر، قرار منع تعقیب صادر نماید. بازپرس تو جرم تعذیری درجه دو، تو کدوم جرایم؟ تو جرایم مواد مخدر قرار چی صادر کرد؟ منع تعقیب صادر کرد. پس بازپرس در جرایم تعذیری درجه دو، گفتم دیگه دو، در جرایم مواد مخدر قرار منع تعقیب صادر می نماید. دادستان با این قرار موافقت می نماید. خب بگین تکلیف چی؟ ادامه‌ش هم بگم. با اعتراض شاکی،
با اعتراض شاکی دادگاه نظر دادسرا را رد می نماید. با اعتراض شاکی دادگاه نظر دادسرا را رد می نماید. تکلیف چیه؟ تکلیف چیه بچه ها؟ دادگاه خودش قرار جلب دادرسی میزنه، دادگاه خودش قرار جلب دادرسی میزنه، میفرسته دست بازپرس، بازپرس چهار تا کار انجام بده، بعد پرونده با کیفرخواست میره کجا؟ دادگاه انقلاب. بعد پرونده با کیفرخواست میره دادگاه انقلاب. این کیفرخواست باید صادر بشه توی این مورد. اما تو یاد گرفتیم بچه ها، اگر یکم تند گفتم چون که دست نقطه و تسته، شما برید دوباره وایس رو گوش کنید، در واقع تصویر حالا ضبط شده شو نگاه کنید. خب بیاین تست بعدی رو حل کنین، بریم تست بعدی رو حل کنین. در جرم توزیع غیر مجاز فیلم در حال اکران توسط متهم، کدام یک از موارد زیر مبنای شروع برسیدگی دادگاه انقلاب است؟ بگین جرم چیه؟ توزیع غیر مجاز فیلم در حال اکران. این نیاز به تعدد قضات، نداره. پس نیاز به تعدد قضات نداره. پس مبنای رسیدگی میتونه کیفرخواست کتبی باشه، میتونه کیفرخواست شفاهی باشه، میتونه قرار جلب دادرسی باشه. پس جواب صحیح میشه گزینه 4، ماده 335. ماده 335. بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی نیاز به توضیح داره. سوالاش استخوندارا. خب مبنای رسیدگی در دادگاه کیفری 1، بچه ها ادامه نمودارمون که جواب سوال بعدی میشه. مبنای رسیدگی در دادگاه کیفری 1 نظامی 1 خیلی مهمه. نظامی 1 و انقلاب با تعدد. تو این ستا ابن رسیدگی در دادگاه کیفری 1، نظامی 1، انقلاب با تعدد، یا کیفرخواست کتبیه یا پرونده مستقیما مطرح میشه. پس مبنای رسیدگی در این دادگاه ها یا کیفرخواست کتبیه یا پرونده مستقیما دیگه، قرار جلب دادرسی یا کیفرخواست شفاهی نمیتونه مبنای رسیدگی باشه. پس دیگه قرار جلب دادرسی یا کیفرخواست شفاهی نمیتونه مبنای رسیدگی قرار بگیره. خب اگه پرونده با کیفرخواست کتبی مطرح بشه، دو قسمت تفکیک کنیم. بچه ها این سوال شماست، بسیار مهمه. این نکاتی دارم میگم، حتی امروز همه نکاتمون مهم بوده، ولی این نکته مهمتر از اونی که هست، خیلی مهم. اگه پرونده با کیفرخواست کتبی مطرح بشه، دو تا فرض ترسیم کنیم. یا جور از موارد بند الف تا تی ماده 302، یا جرم غیر از این موارد، مثلا بند 3 ماده 302 باشه. یا جرایم در صدت اضافی دادگاه کیفری یک باشه. مثلا یه نفر دو تا جرم کیفری دو کیفری یک انجام بده، کیفری دو هم میاد تو شکم کیفری یک ها، یادتونه؟ خب تو اونا میشه این قسمت، یعنی جرم غیر از مصادیق بند الف تا ت ماده 302 باشه. پس یه بار دیگه بگم، اگه پرونده با کیفرخواست کتبی در دادگاه کیفری یک نظامی یک یا انقلاب با تعدد قضات مطرح شده باشه، دو فرض رو ترسیم کنید. یا پرونده دارای مجازات بند الف تا ت ماده 302 هست، یا مجازات بند الف تا ت ماده 302 رو نداره، یا مجازات بند الف تا ت ماده 302 رو نداره. دارش ول کن دیگه، کشتی ما رو تو. مجازات بند الف تا ت ماده 302 رو نداره. اگر داشته باشه باید سه مرحله طی بشه. باید سه تا گام طی بشه تا جلسه رسیدگی شروع بشه. باید سه گام، سه تا مرحله طی گردد تا به مرحله رسیدگی برسیم. باید سه تا گام طی بشه تا به مرحله رسیدگی برسیم. ماده 382 به بعد دارم میگم. باید این بچه ها مادشم بیارم. ماده 382 به بعد. البته الان من دارم 384 میگم. نکاتم همه این ماده ها دارم با هم دیگه قاطی میکنم، نمودار میکنم، خدمتتون عرض میکنم. فعلا دارم 384 میگم، ولی از 382 به بعد همه نکات توش هست، ضمنی تو همهشون هست. خب گفتیم که باید سه تا گام طی بشه. گام اول، یک، تعیین وکیل. پس گام اول چه؟ تعیین وکیل. یا فرد وکیل دارد، منظور متهم ها، یا متهم، تعیین وکیل برای متهم بحثمون ها، این متهم بنویس زوم مود رو متهم باشه، یا متهم وکیل انتخابی دارد که فبه ها اگه داشت که خب وکیل داره دیگه، این پس گام اول طی شده است. یا وکیل انتخابی، یا وکیل انتخابی نداره، یا وکیل انتخابی ندارد. اگر نداشت، مدیر دفتر دادگاه کی؟ اگر پس وکیل انتخابی نداشت، مدیر دفتر ظرف چند روز، زیرش خط بکشین، مدیر 5 روزه، مدیر دفتر ظرف 5 روز باید چیکار کنه؟ باید ابلاغ کنه. زکام مادهشو بیارم. مدیر دفتر، نگو ماده 384، مدیر دفتر دادگاه ظرف 5 روز به متهم ابلاغ میکنه که آقای متهم، به متهم ابلاغ میکنه که آقا متهمه، تو در 10 روز وقت داری تا وکیل انتخاب کنی. پس مدیر دفتر 5 روزه، یعنی مدیر دفتر خودش 5 روز وقت داشت که به کی ابلاغ کنه؟ که به متهم ابلاغ کنه که آقای متهم 10 روز وقت داری واسه چی؟ واسه تعیین وکیل. اگر وکیل تعیین کرد که خب مشخص، باز این مرحله طی شده. اگر وکیل تعیین نکرد، این ظرف 10 روز وکیل تعیین نشد، اگر وکیل تعیین نکرد، ماده چی میگه؟ میگه مدیر دفتر به قاضی دادگاه میگه آقا این وکیل تعیین نکرد، باش وکیل تعیین کن. میگه چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری انتخاب بشه. پس اگه تعیین نکرد، کی وکیل تسخیری انتخاب میکنه؟ دادگاه خودشا وکیل تسخیری تعیین میکنه.
پس یه بار دیگه مرور کنین مرحله تعیین وکیل رو.
مرحله تعیین وکیل چند روزه است بچه ها؟ پونزه روزه است دیگه. پنج روز مدیر دفتر وقت داشت، ده روزم متهم دیگه. قبول دارین؟ پنج روز مدیر دفتر، ده روزم
شونزه کجا بردی؟
روز ابلاغ و اقدام رو احساب نکردی؟ ناو خدا. خب خدمت رو عرض کردم. نه روزه شدم.
ناره درست داری میگی دیگه.
حالا ما فعلا ما ریاضی بود ضعیفه. خدمت رو عرض کنم. پس متهم اگه وکیل داشت که فقا، اگه نداشت مدیر دفتر پنج روز وقت داره که به متهم بگه آقا برای خودت وکیل تعیین. متهم هم ده روز وقت داره تعیین وکیل کنه. تعیین وکیل نکرد، دادگاه وکیل تسخیری تعیین کنه. این مهلت متهم قابل تمدید بگید نیست. دمتون گرم. این مهلت متهم قابل تمدید نیست اگر تعیین نکرد ظرف ده روز، دادگاه وکیل تعیین کنه. پس مهلت متهم قابل تمدید نیست. اینا هم همه وقت در مورد متهم بوده، یعنی دیگه به شاکی این مرحله در مورد شاکی وجود نداره. مرحله اول برای شاکی نیست، برای متهم. مرحله دوم داداش جواشتر مرحله دو طرح ایرادات در ایرادات میشه ماده چند؟ ماده 387. بازم کی؟ مدیر دفتر. اینجا بلافاصله است یا مهلت داره؟ بلافاصله. به کی ابلاغ میکنه؟ به کی بچه ها؟ به متهم و وکیلش، به شاکی یا وکیلش. قشنگ دقت کنین ها. به متهم و وکیلش و به شاکی یا وکیلش. ببین براتون بخونم. ماده 387. پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیلش، متهم و وکیلش، واژه و استفاده کرده، متهم و وکیلش، هم متهم هم وکیلش، و همچنین به کی؟ به شاکی. گوش ادامهش گوش. به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنها. یعنی میتونه به شاکی یا وکیلش ابلاغ کنه. متوجه این چی میخوام بگم؟ به متهم، هم متهم هم وکیلش، ولی به شاکی چی؟ یا شاکی یا وکیلش. نگاه کن این واژه ور، نگاه کن دوباره استفاده کردن در مورد متهم و وکیلش، بعدش در مورد و شاکی. خب بین شاکی و با وکیلش واژه یا استفاده کردن. اینو حواستون باشه. پس یه بار دیگه بگو تو متهمی، من شاکی، مدیر دفتر به تو و وکیلت ابلاغ میکنه، همچنین من شاکی هم دیگه، همچنین به من شاکی یا وکیلم، فرق نمیکنه، یا من یا وکیلم ابلاغ میکنه که آقا طرح ایرادات، که ایرادات خودشون رو چیکار کنن؟ مطرح کنن. بس ابلاغ میشه که اینا چیکار کنن؟ ایراداتشون رو مطرح کنن. ظرف چند روز؟ طرح ایرادات ظرف چند روز نیا کن؟ تمام ایرادها و اعتراضهای خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تسلیم نمایند. پس 10 روز ظرف 10 روز تسلیم کنند. خب یه نکته خیلی جالب میگه تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیلش، ماده 387، تقاضای تجدید مهلت یا تمدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیلش برای یک نوبت مدت 10 روز امکان پذیره. پس اینجا تمدید مهلت پذیرفته، تمدید مهلت اینجا رو میسن بهتر درش، من اینجا بالا میسن، تمدید مهلت برای کی پذیرفته شده؟ بگیم برای متهم یا وکیلش پذیرفته شده. مفهوم مخالف چیه؟ شاکی، برای شاکی مهلت تمدید بگیم نمیشه، برای وکیل شاکی مهلت تمدید نمیشه، فقط متهم یا وکیلش. پس تمدید مهلت تنها ماده 378، ماده 378 تمدید مهلت تنها برای متهم یا وکیلش پذیرفته شده، برای شاکی یا وکیلش پذیرفته نشده. این شد پارت سوم. دوم، گام دوم بود، مهلت برای طرح ایرادات 10 روز بود، تمدیدش هم فقط یک نوبت، فقط هم 10 روز امکان پذیره. پس گفتیم نکته دوم، تمدید تنها برای یک بار به مدت 10 روز قابل تمدید است. تنها برای یک بار به مدت 10 روز قابل تمدید است. یاد گرفتیم بچه ها؟ تا حالا چند گام رفتیم؟ دادگاه کیفری 1. گام اول چی بود؟ تعیین وکیل. گام دوم طرح ایرادات. نکاتشو با هم قیاس کنیم. بریم گام سوم. گام سوم 3، جلسه مقدماتی. چقدر از کلاس شما دارم لذت میبرم خداییشان، کلاس خیلی خوبه. چرا؟ چون اصلا چیز علکی تایپ نمی کنین، قشنگ دارین با من همراهی میکنین، کیف میکنم با کلاستون خداییش. خب گام سوم جلسه مقدماتی. بعد از اینکه دو تا گام اول طی شد میرسیم به گام سوم، ماده 388 و ماده 389، جلسه مقدمات. جلسه مقدماتی یه جلسه اداریه. جلسه مقدماتی یه جلسه اداریه. طرفین در واقع حاضر نمیشن مگه دادگاه لازم بدونه. جلسه اداریه، طرفین حاضر نمیشن. خب دادگاه چیکار میکنه؟ دادگاه میگه آقا ایرادات واصل شد، پرونده رو نگاه میکنه، میگه چه ایرادایی دو طرف گرفتن، ایرادات بررسی میکنه. در جلسه مقدماتی 4 تا تصمیم قابل اتخاذه. در جلسه مقدماتی یا جلسه اداری 4 تصمیم قابل اتخاذه. بگیم اتخاذ تصمیم اول 1، عدم صلاحیت. بگه آقا من صالح نیستم. 1، عدم صلاحیت. چی صادر میکنه؟ قراره عدم صلاحیت صادر میکنه. برکلا. پس اولی چی شد؟ اولی شد صدور قرار عدم صلاحیت. صدور قرار عدم صلاحیت. اگه قرار عدم صلاحیت صادر کنه، این قرار قابل اعتراض هست یا نه؟ این قرار قابل اعتراض هست یا نه؟ قابل اعتراض توسط دادستان. ماده 390 بکنم باشه. بکنم ماده شو نگاه کنم. بله. قابل اعتراض توسط دادستان در دیوان عالی کشور. قابل اعتراض توسط دادستان ماده 390. یادتون باشه همه قرارهای عدم صلاحیت غیر قابل اعتراضن غیر از این قرار عدم صلاحیتی خدمتتون عرض کردم. پس قرار عدم صلاحیتی که مثلا دادسرا صادر میکنه چیه؟ غیر قابل اعتراضه. قرار عدم صلاحیتی که دادگاه مثلا کیفری دو صادر میکنه چیه؟ غیر قابل اعتراضه. پس قرارهای عدم صلاحیت غیر قابل اعتراضن به استثناء این قرار، این قرار عدم صلاحیت با این مرجع اگه صادر کنن، اگه این مراجع صادر کنن، یعنی کیفر یک، نظامی یک، یا انقلاب با تعدد قضا صادر کنن. پس قرار عدم صلاحیت شد فرض اول. فرض دوم، فرض دوم نقص تحقیقات. بگه آقا تحقیقات ناقصه. فرض دوم تحقیقات ناقص بدونه. تکلیف چیه؟ بگیم بچه ها قراره رفع نقص صادر میکنه، قرار رفع نقص صادر میکنه، بعد چی کار میکنه پرونده رو؟ پرونده رو برای کجا بچه ها؟ آفرین. پرونده رو برای تکمیل تحقیقات نزد کدوم دادسرا؟ دادسرای مربوطه یا دادسرای صادر کننده کیفرخواست؟ پرونده رو برای رفع نقص نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست، نه دادسرای مربوطه. تو تست گول نخورینا، چون ممکن دادسرای مربوطه فرق کنه. پرونده رو برای رفع نقص نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست ارسال می نماید. دقیقا درست داریم. برای دادسرای صادر کننده کیفرخواست ارسال نماید. این شد مورد دوم. سه، اگر نظر بر موقوفی تعقیب داشته باشه، اگر نظر بر موقوفی تعقیب داشته باشه، اگر نظر بر موقوفی تعقیب داشته باشه، بله قرار موقوفی صادر میکنه، قرار موقوفی صادر میکنه. ماده 390 چی میگه؟ این قرار قابل اعتراضه. توسط کی؟ قرار موقوفی قابل اعتراض توسط کی؟ توسط دادستان یا شاکی. پس اگر نظر بر موقوفی داشته باشه، قرار موقوفی تعقیب صادر نموده، این قرار قابل اعتراض توسط شاکی یا دادستان در کجا؟ در دیوان عالی کشور است. این قرار قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. این شد مورد سوم. چهار، دستور تعیین وقت. چهار، دستور تعیین وقت. بچه ها دستور تعیین وقت رو کی صادر میکنه؟ خود دادگاه. دستور تعیین وقت رو کی؟ خود دادگاه. کی تعیین وقت میکنه؟ آفرین، مدیرش. پس نکته رو یادداشت کنین، ماده 392. پس دستور تعیین وقت رو دادگاه صادر میکنه، دستور صادر میکنه، مدیر اوقات رو نگاه کن، تعیین وقت کن. تعیین وقت توسط مدیر صورت میگیرد. ماده 392 باشه. مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر حداکثر ظرف 2 روز، حداکثر ظرف 2 روز، اینجا مدیرش 2 روز است. جوجهش 2 روز است. وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کنند. پس دستور تعیین وقت رو دادگاه میده، تعیین وقت رو کی میکنه؟ مدیر دفتر میکنه. بچه ها آیا تو جلسه مقدماتی میشه قرار منع تعقیب صادر کرد؟ تو جلسه مقدماتی به نظر من نمیشه قرار منع تعقیب صادر کرد، چون از نظر ماهیتی هستش با جلسه رسیدگی تشکیل بده، این بعد از تعیین وقت. یکم بحث دارم تو اینا، حالا یکمش بحثش سنگ به درد کار ما نمیخوره، ولی نمیشه، یعنی پس خدمت رو عرض کنم، نکته دادگاه نمیتواند داد به کیفر یک، منظور ما کیفر یک نظامیه که انقلاب و تعدیل قضات، دادگاه نمیتواند در جلسه مقدماتی، در جلسه مقدماتی چیکار کنه؟ قرار منع تعقیب صادر کنه. آیا میتونه قرار امتناع از رسیدگی صادر کنه؟ آیا میتونه قرار امتناع از رسیدگی صادر کنه؟ ببینید قانون اگه ماده رو بخونید، ماده 389 رو بخونید، میگه آقا تو ایرادات رو مطرح میکنی، میگه یا که من ماده 389 رو برای تو بخونم، قشنگ ماده 389 بخونم، میگه پس از اتمام مهلت اهم از آن که ایراد و اعتراض واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه پرونده را شخصا بررسی، این ماده نه، یه ماده قبلش رو بیاین، ببخشید ماده قبلش رو بیاین، اون ایراداتی که میشه مطرح کرد. ببین یه مرحله قبل طرح ایرادات بود دیگه، ماده 388 رو ببینید بچه‌ها، ببخشید. میگه متهم و شاکی یا مدعی خصوصی و وکلای آن با تمام ایرادات خودش رو مطرح کنن، مثل مرور زمان، مثل عدم صلاحیت، مثل موارد رد دادرس، مثل قابل ترغیب نبودن عمل ارتکابی، مثل نقص ترغیبات، لزوم رسیدگی به ادله، نمیدونم فلان و فلان و فلان، درسته؟ میگه این ایرادات رو مطرح میکنه. بعد 389 چی میگه؟ میگه آقا تو که ایرادات رو مطرح کردی، اصلا موارد رد دادرس رو مطرح کردی، عدم صلاحیت رو مطرح کردی، فقدان دلیل رو مطرح کردی، نمیدونم مرور زمان رو مطرح کردی، اینا رو مطرح کردی، توی متهم یا توی شاکی مطرح کردی، خب بعد از اون دادگاه به این ایرادات رسیدگی میکنه. بعد میگه آقا ایراداتی که مطرح کردی رسیدگی کرد، آخر ماده 389، خود 389 نگاه کن، قبل از بند الف میگه با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراضهای اصحاب دعوا، به شرح ذیل اقدام می نماید. به شرح ذیل اقدام می کند. بعد تو این شرح ذیل رو نگاه کن، تو شرح ذیل رو نگاه کن، مثلا بند الف تحقیقات ناقص رو گفت که من گفتم براتون، توی مورد دوم من گفتم. بند ب چی گفت؟ عدم صلاحیت رو گفت که من گفتم خدمتتون. بند پی رو نگاه کن چی رو داره میگه؟ موارد موقوفی تعقیب داره میگه. خب چیا رو نگفت؟ معنی تعقیب رو نگفت، رد دادرس رو نگفت، اینا رو نگفت. یعنی ما اگه بخوایم به ظاهر قانون نگاه کنیم، یعنی این چی؟ یعنی دادگاه کیفری یک تو جلسه مقدماتی نمیتونه قرار امتناع از رسیدگی بزنه. خیلی تحقیرانه است این حرف. سعی شدید متن بدیهیه. ببین دقیقاً شاید به خاطر بدیهی، ولی جالبه چرا مثلا معنی تعقیب خارج کرد. تو وقتی موقوفی میگه آقا به شرح ذیل میتونی مبادرت به در واقع مبادرت به تسلیم کنی. خدمتتون عرض کنم، حالا این سوال نمیاد ولی بنویسید، ظاهر قانون، ظاهر قانون در خصوص قرار امتناع از رسیدگی، اون ایرادات خانم فلا، خود ماده میگه این ایرادات رو مطرح میکنن، ماده 388 میگه دیگه، این طرف این ایرادات رو مطرح میکنن، حالا آیا دادگاه تصمیم میگیری یا نه؟ ظاهر قانون از قرار امتناع از رسیدگی اسم نبرده، ولی بر اساس جمله یک تیکه گفته بود در صورتی دادگاه خودش رو صالح بدونه، ولی بر اساس عمومات اینجور بگم بهتره، ولی بر اساس عمومات اگر موارد رد دادرس وجود داشته باشد، اگر موارد رد دادرس وجود داشته باشد، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. پس بر اساس عمومات اگر موارد رد دادرس وجود داشته باشه، باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. این نظر شخصی خودمه. این درسته که متن قانون نگفت، ولی این عمومات هستش، توی عمومات هستش. آقا وقتی که صلاحیت نداره چجوری میخواد تعیین وقت کنه؟ میتونه؟ میتونه تعیین وقت کنه؟ صلاحیت ندارم، داداش منه. البته یه نکته‌ای هم هست، یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، اینو خودتون بخونین، اگه رسیدم من اینو میگم بهتون. یه نکته اجازه بدین من بهتون بگم، موارد رد دادرس رو بیارین. البته ماده ماده 425 خوانده شدن آین دادرسی کیفری، ماده 425 خوانده شدن. اونجا میگه اگه همشون موارد رد دادرس وجود داشته باشه، یا اینکه نه در مورد برخی موارد رد دادرس وجود داشته باشه. اینو با موارد ماده، البته با توجه به نکات مندرج در ماده 425، البته متوجه شدین چی میخوام بگم؟ ماده 425 اگه خونده باشی میفهمی من خدمتتون چی عرض میکنم. البته با رعایت مواد، با رعایت ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری. بچه‌ها، خانم حسینی، سه تا پارت گفتیم. یه بار بگو پارتاش چی بود؟ یک، تعیین وکیل. دو، طرح ایرادات. سه، جلسه مقدماتی. تو جلسه مقدماتی 4 تصمیم قابل اتخاذه. توی جلسه مقدماتی 4 تصمیم، الان میگم بعد 4 هم میگم، چشم، 4 تصمیم قابل اتخاذه تو مرحله جلسه مقدماتی. 4 تصمیم قابل اتخاذه: عدم صلاحیت، قرار رفع نقص، قرار موقوفی، دستور تعیین وقت. این شد 4 تا تصمیم. بعد از این مرحله 4 میشه 4 مرحله رسیدگی. مرحله 4 میشه مرحله رسیدگی. بچه یاد گرفتین؟ یه نکته بپرسم ازتون، اگر متهم صرفا در جلسه مقدماتی حاضر بشه سوهیل بودایش خفم گرفتی اونت، ماده 425 رو اگه رسیدم میگم چشم، چون ماده سنگینه بهتون میگم چشم. خدمتتون عرض کنم که اگه متهم صرفا در جلسه مقدماتی حاضر بشه، بعد در هیچ یک از جلسات حاضر نشه، دفاعیه نده، وکیلش هم حاضر نشه، دفاعیه نده، جلسه رأی حضوری یا غیابی؟ رأی غیابیه. دمتون گرم. پس نکته رو بنویسین. نکته: اگر متهم یا وکیلش صرفاً در جلسه مقدماتی حاضر شوند، صرفاً در جلسه مقدماتی حاضر شوند و در هیچ یک از مراحل رسیدگی حاضر، در هیچ یک از جلسات رسیدگی، مراحل نگم، در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشوند، در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشوند، رأی صادره غیابی است. رأی صادره غیابی است. بچه‌ها استراحت می‌خواید؟ یه استراحت کنین. ساعت 7 و 10 دقیقه در خدمت شما هستم. 7 و 10 دقیقه در خدمت شما. خسته نباشین، 7 و 10 دقیقه می‌بینمتون. هفت و ده دقیقه.